عرض کردیم که اون چی که تا کنون بحث بود در او این بود که به مقتضای قواعد اولیه که این بعد از تلف بر ذمه شخص باشد یا مثل بعد از تلف بر ذمه شخص و بر عهده شخص ضامن باشد چه باید گفت؟ و اما اگر ما از نظر دلیل به جای نرسیدیم در مورد عین تالفه که آیا اگر مثل میدهد و مثلی که از ارزش ساقط شده است کافی است یا اینکه باید علاوه بر دادن مثل مالیت را هم ضمیمه کند و به او بپردازد، اگر در این شک کردیم چه باید کرد؟ خب واضح است که مقتضای اصل عملی در این مقام این است که اگر مبنای اول را قائل شدیم که عین بر ذمه باشد و بعد از تلف هم عین از بین نرود، در این صورت بنابر بقای عین بر عهده تا زمان تدارک، خب واضح است که عین در عهده هست و ساقط هم نشده است طبق این مبنا. و یقیناً از مقتضای بودن عین بر عهده بیرون نمی آید شخص مگر اینکه مالیت عین تالفه را برگردارد، یعنی اشتغال یقینی ذمه او به عین تالفه، این اشتغال یقینی کی فراغ یقینی از او حاصل می شود؟ موقعی که مالیت او را به مضمون له برگرد. خب مالیت عین تالفه به اداء خود عین هست که الان تلف شده است یا به اداء مثل و قیمت به عنوان تدارک. خب مثل میدهد، چون فرض این است که مثل وجود دارد اما مالیت ندارد، مثل میده تا تدارک کند حیثیت طبیعت نوعیه عین تالفه را، قالب یخ را میدهد تا اینکه یخی که گرفته است یخ پرداخت شده باشد، ولی با اداء یخ مالیت او که در تابستان بوده است را برنگردانده است، لذا باید علاوه بر اینکه به او یخ برمیگرداند مالیت مقدار پولی که ارزش این بوده است در زمان تابستان او را هم باید بو بپردازد. و هر دو هم فرض این است که هم حیثیت ماهیت قابل برگردوندن هست، چون فرض اینه که در زمستان هم یخ پیدا می شود، هم حیثیت مالیت قابلیت برگردوندن دارد که قیمت بپردازد. این قولت به اداء نفس عین فراغ ذمه حاصل بشود، از این باب که اگر از مالیت این مثل این ساقط نمی شد با دفع مثل آیا فارغ از عهده عین بود یا نبود؟ فرض کن که این یخ ارزش داشت، اگر خود همین قالب یخ را برمی گردان قطعا در این صورت این شخص از عهده عین فارغ می شد. حالا هم که شک داریم که آیا با اداء این مثل از عهده اشتغال به عین فارغ شده یا نه، استصحاب بقای فراغ ذمه می کنیم و استصحاب بقای تفریغ ذمه به رد مثل می کنیم. اگر مثل لم یسقط عن المالیه، به رد مثل اداء تفریق ذمه حاصل می شود. الان شک داریم به رد مثلی که مالیت ندارد تفریق ذمه می شود یا نه، استصحاب تفریق ذمه کنیم، جا دارد چنین استصحابی یا نه. این استصحاب در اینجا بی وجه هست برای خاطر این که این استحساب استحساب تقدیری است. اون موقعی که مالیت داشت کی بوده است که مالیت داشت و این آقا رد کرده است؟ تا الانی که شک کردیم بخوایم به اصطلاح چی؟ استحساب بقای تفریق ذمه بکنیم. فرض بر این است که اگر چنین میکرد، اول شک بعدن شک میکردیم، الان از استحساب بقا میکنیم، ولی چنین کاری که انجام نشده. اون موقعی که مالیت داشت این مثل، این آقا پرداخت نکرد. الانی که میخواد پرداخت کند مالیت ندارد. پس این دو تا امر مستقل و دو موضوع مجزای از هم هست. مثل با ارزش با مثل بی ارزش اینا یکی هست یکی نیستن. پس اون موقعی که ارزش داشت که این آقا ادا نکرد، این موقعی که میخواد مثل رد کند ارزش ندارد. پس به چه حساب شما میگید اگر اون موقعی که ارزش میداشت ادا میکرد تفریق ذمه بود، حالا که از ارزش ساقط شده از شک داریم آیا تفریق ذمه میشه به رد مثل یا نمیشود؟ جای چنین استحسابی نیست، به اعتبار اینکه استحساب تعلیقی است. استحساب تعلیقی را معتبر نمیدانم، بنابر تحقیق معتبر نیست. هذا اولا که این استحساب تعلیقی است. ثانیا یعنی این که ما در سابق آیا طبیعی مثل، همینجور که عرض میکنم دقت بفرمایید، به ما هو مثلون منشأ تفریق ذمه بود، یا مثل به ما هو انه اقرب الی التالف من حیث الماهیت و الما مالیه موجب تفریق ذمه میشد؟ حتی در بحث مثلی و قیمی، این که میفرمایند در باب مثلیات با وجود مثل باید مثل داده بشود و نوبت به قیمت نمیرسد، به اعتبار اقربیت اوست به عین طالفه. از وظیفه اولیه این است که خود عین رو شخص اگر گرفته است به مالک برگرداند، در مطلق مواردی که ملکیت برای آخذ حاصل نشود، حالا یا سارق است یا اینکه به بیع فاسد اخذ کرده است. خب حالا این تلف شده است، باید اقرب الاشیا به این رو در نظر بگیرد. من المثل اول قیمه، پس مثل که میدهد به اعتبار اقربیت اوست به این طالفه، نه به اعتبار مماثلت اوست در حیثیت صفات نوعیه باقت نظر از مالیت، به این اعتبار دوم نیست. اگر پرداخت مثل به اعتبار این است که چون اقرب است به این طالفه و الان مالیت ندارد، این دیگه اقربیت ندارد. اینجا قیمت اقرب است به این طالفه تا مثل. مثلیست بی ارزش، قیمتیست که به هر حال معادل با همون ارزش این طالفه است. کدوم اقرب است به این طالفه در اینجا؟ قیمت. دیگه نمیگن اینجا مثل اقرب است. پس چون که در سابق این وجه دوم است، برای اینکه استصحاب معنا نداره، ما در مورد تازه استصحاب تعلیقی اگر درست باشد هم این اشکال وارده، و اون اینه که در مورد مستصحب که در سابق و در ظرف یقین ما میگفتیم او مفرق ذمه است و دفع مثل مفرق لذمت زامن، به اعتبار این بود که اون اقرب بود از جهات متعدده به عین طالفه، هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ ارزش و مالیت. الان اقربیتی ندارد، بلکه قیمت اقرب است به عین طالفه، چون اون جنبه معتنا به عقلائیه عبارت است از اون جنبه مالیت. حتی در مثلیات هم عقلا که داد و ستد می کنن به مالیت شی توجه دارن، در قیمیات هم که پروازه است که به مالیت، این بازار که خرید و فروش می کنن، اهم از این که اشیاء قیمی را مورد معامله قرار بدن یا اشیایی که مثلی هستن. ما هدف اصلی عقلا در این معاملات عمدتاً در دور میزنه دور مالیت اشیا. الان ماشین مثلا جزی مثلیات است، داد ستت هایی که میشود به اعتبار چیز؟ به اعتبار خصوصیت مواصل مثلی بودنش که نیست، اون برای این است که میخواد به فروشنده، میخواد به یک استفاده برسد، خریدار هم میخواد به منفعتی برسد. چیزی دیگری مد نظر. پس بنابراین مالیت اشیا هست که دارد مبادله میشود بین افراد، نه اینکه صورت ظاهری اشیا. پس مثل بی ارزش هرگز قربی به عین تالف ندارد و قیمت غیر مماثل اقرب می شود از مثل بی ساقط از مالیه. مثل ساقط عن المالیه در مرتبه متأخره از قیمت است در این فرض، نسبت به قیمتی که مماثلتی با عین تالفه ندارد، فقط در مالیت با او قابل ملاحظه است و قابل مقایسه. پس استصحاب از این جهت هم جای جریان نیست، چون وجه تقدیم مثل بر قیمت به لحاظ اقربیت او به عین تالفه. حالا که قربی ندارد قهرن دیگه معنا ندارد که ما سراغ مثل. و این مسئله اقربیت مثل للعین تالفه امرون عقلیون. حالا بحث در این می شود که آیا شارع یک تشکیلات مستقلی و جدایی از امر عقلا جعل فرموده است که در نتیجه ما بگیم آقا مماثل را برگردان و کاری به اینم نگیر که عقلا این مماثل را اقرب می دانند در ظرف سقوط از مالیت یا اقرب نمی دانند. اگر بر فرض چنین شکی کرده باشیم که اقرب در نظر شارع همون مماثل در صورت ظاهریه است و اما در مالیت اگر مماثلت نداشت، این را مد نظر شارع نیست. یا نه، شارع طریقه مستقلی ندارد، همون طریق عقلا را امضا فرموده است به عنوان این که رئیس العقلاست. شارع هم همون جنبه مالیت را ملاحظه کرده است. یا بگیم خیر، نمیدانیم، به هیچ کدوم نرسیدیم که کدوم یک از این دو جهت مورد توجه است. قهرن جای احتیاط است و اون این است که ما در اینجا هم جمع کنیم بین مثل و قیمت. از جایی که در باب زمان جمع بین مثل و قیمت می شود کرد، همین جایی است که مثل از ارزش ساقط بشود ولی موجود باشد، ولیکن از این طرف هم مالیت ندارد. اینجا چه باید کرد؟ احتیاط در اینه که هم مثل بدهد و هم قیمت بپردازد، چون فرض این است که جمعش ممکن است. لذا قطع به فراق در ظرف شک به این است که جمع بین رد مثل و قیمت هر دو بشود، چون دیگه یقین داریم که وظیفه شرعی عمل شده. اگه شارع در اینجا نظرش این است که با این که از قیمت ساقط شده مثل بپردازم، خب ما مثل پرداخت کردیم. اگر شارع میگه نه، صرف پرداخت مثل کفایت نمی کند، باید مالیت هم برگردانده بشه، خب ما قیمت هم دادیم. پس در نتیجه یقین داریم اون چه که مطلوب شارع بوده است رعایت شده است در مورد، در صورت جمع بین مثل و قیمت در مقام تفریق ذمه. خب این شکی که صورت شکی را که بررسی کردیم مربوط به جایی است که و تقدیری است که نفس عین حتی بعد از تلف بر عهده شخص باشد. و اما بنابر مسلک انقلاب که تا زمان بقاء عین بر عهده آخذ به بیع فاسد باشد، ولی بعد از تلف ذمه ضامن از عهده عین منقلب می شود به عهده مثل و مثل بر عهده آمده باشد، اینجا چه باید کرد؟ و ما شک کنیم که حالا که بر ماف ذمه ما عبارت است از مثل، آیا با رد مثلی که ساقط از قیمت شده است از عهده به هر حال رد مثل که به عنوان امری که مشتغل از ذمه ما به او از این فارغ شدیم یا نه؟ حالا که مثل بر ذمه آمده است، مثل بی ارزش فایده ندارد، باید بازم قیمت بپردازیم. اینجا چه باید بکنیم؟ کلام اول که عرض کردیم جمع بکند بین رد مثل و قیمت، اگر ما از دلیل استفاده نکنیم چه باید بپردازد؟ در صورتی است که خود عین بر عهده ضامن باشد. ولی اگر عهده ضامن منقلب بشود از عهده عین به ذمه مثل، در این صورت منشأ شک در این که مثل آیا رد او کافی است در تفریق ذمه یا اینکه کفایت نمی کند در تفریق ذمه، منشأ این شک چیست؟ خب اگر مثل بر ذمه ما آمد، ظاهر این است که خب مثل باید بپردازیم دیگه، کاری به این نگیریم که ارزش دارد یا ندارد. چرا شک کنیم؟ مگه جای شک هست که شما در این فرض بحث شک را مطرح میکنید؟ منشأ شک در این است که این اختصاص به مثل نداره. به طور کلی مالیت اشیاء از مقومات وجودی اشیاء هست یا از عوارض و حالات اشیاء هست؟ در این ما منشأ این که شک میکنیم مثل ساقط از ارزش آیا در حقیقت دیگه مثل نیست یا نه؟ مثل هست اما این وصف را ندارد که عبارت باشد از ارزش. ارزش اشیاء به عنوان مقوم اشیاء است یا از حالات و عوارض اشیاء است؟ چون نمیدانیم مالیت از مقومات است یا از حالات، قهرن مثل ساقط از مالیت برای رد او برای ما مشکوک می شود که آیا مفرق ذمه هست یا نیست. اگر از حالات باشد باید مفرق ذمه باشد، اگر از مقومات باشد چون مالیت ندارد قهرن این مثل کل عدم می شود، قهرن در این صورت رد مثل مفرق ذمه نیست. پس منشأ شک در این که مثل ساقط عن المالیه رد او مفرق ذمه هست یا نیست، منشأ این شک این است که نمی دانیم مالیت در اشیاء از مقومات است، حالا در اینجا در مثل، مالیت مثل مقوم مثل است یا از حالات مثل است. اگر مقوم مثل باشد خب مقوم از بین رفت، متقوم هم از بین می رود، لذا رد مثل مفرق نیست. اگر نه از حالات باشد، خارج از ماهیت مثل باشد، خب بنابراین این مثل مثل حقیقتن و ماهیتن، پس رد او که بر عهده شخص بوده است مفرق ذمه است و از عهده او خارج می شود. بنابراین موضوع ما که عبارت است از مثل که بر ذمه شخص آمده است، امرش دائر می شود از استصحاب کلیه در اینجا بین امری که مقتوع البقاست بعد از اداء مثل و امری که مقتوع الارتفاع هست بعد از اداء مثل. چون اگر از مقومات باشد ما یقین داریم به بقای عهده ما ذمه ما به مثل، و اگر از حالات باشد یقین داریم به ارتفاع مثل از عهده مکلف. مثل این که مثال می‌زدیم در رسائل در بحث همین استصحاب کلی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مثال می‌زد که می‌دونیم حیوانی داخل اتاق شده است یا داخل اون مثلا مکان شده است، اما نمی‌دونیم این حیوان فیل هست که قابلیت بقا را در صورتی که بهش غذا نرسد تا چند روز دارد، یا پشه است که اگر مثلا به هر حال غذا در چند ساعت بهش نرسد از بین می‌رود. بین امر مقتوع البقاء و مقتوع الارتفاع، اینجا هم همینجور اگر از حالات باشد قطعاً بر ذمه از ذمه مثل فارغ شدیم و چیزی بر عهده ما نیست، و اگر از مقومات باشد قهرن از ذمه مثل فارغ نشدیم و مثل بر عهده ما هست. و چون ما موضوع مستصحب ما محرز نیست و متیقن سابق نیست، قهرن جای جریان استصحاب نخواهد بود. پس استصحاب این که آیا با رد مثل تفریق ذمه شده یا نه، نسبت به هیچ یک از دو طرف جای استصحاب نیست، نه امر مقتول ارتفاع در اینجا برای ما یقین سابق دارد، نه امر مقتول بقا برای ما متیقن سابق دارد. پس چون ما متیقن موضوع محرز نداریم، مجالی برای استصحاب هم نخواهد بود. خب امر سقوط ذمه به حسب واقع دائر است بین سه چیز. یا این است که یعنی شاید به حسب واقع این باشد که اداء مثل کافی باشد، احتمال نمیدیم، کما که احتمال میدیم اداء قیمت به تنهایی هم کافی باشد، چون عمده این باشد که قیمت و مالیت برگردانده بشود. یا نه، چون در اینجا مثل هست، ولو از ارزش ساقط شده هم مثل بدهد هم قیمت بدهد، مثل وجه اول، مثل صورت اولایی که بحث شد. اداء مثل که بدون مالیت باشد، واضح است که از نظر اغلا خصوصیتی ندارد. غالب یخ بدون قابل استفاده و بی ارزش این چه خصوصیتی دارد که بخواد مثلا مگه میخواد به عنوان یک زیبایی در منزل خودش نگه دارد یا جای اضافی دارد که اینو میخواد در اونجا قرار بده؟ این نیست که. پس بنابراین مثل بلا ارزش ظاهرش این است که اغلا برای او ارج به اصلا حیثیتی قطع نظر از مالیت براش قائل نیستن. حالا یک نفر اگه پیدا بشود اونا مستثنا هستن، و الا روال عادی نگاه کنیم به حسب نوع مثل بی ارزش وجودش کل عدم هست و خصوصیتی هم ندارد که اهتمامی به او داشته باشد. اگر ما در مورد مثل متعذر قائل بشویم که منقلب بشود ذمه بی قیمت به ترتیب، این تلف شده است ذمه مشتغل شده است به مثل، مثل متعذر شده است ذمه مشتغل شده است به قیمت، این حرف رو در اونجا بگیم و بگیم که سقوط از مالیت به منزله تعذر است، بنابراین مقتضای اصل این است که ذمه این آقا به همون مثل مشتغل است و اشتغال ذمه به قیمت پیدا نمی شود. چرا؟ برای خاطری که انتقال ذمه از مثل به قیمت در مقام تعذر مثل بود. درست است که مثل بی ارزش به منزله تعذر مثل است، اما واقعش این است که مثل وجود دارد. پس بنابراین اگر شک کردیم که مثل ثابت بر عهده در ظرف سقوط از مالیت آیا ساقط شده از ذمه و منقلب شده از به قیمت یا نه، استصحاب در بقا میکنیم که اینجا جای استصحاب هست و استصحاب بقا اشکالی ندارد. چرا؟ چون ما موضوع محرز سابق داریم، این مثل بچه قبل نیست که موضوع مردد باشد و محرز نباشد و قابلیت استصحاب را نداشته باشد. اینجا موضوع محرز داریم، زیرا در مقام تلف عین مبنا بر این شده است که انقلاب عهده زامن از عین به مثل پیدا شده است. پس این اولین زمان استقرار مثل در ذمه این آقا زمان تحقق موضوع متیقن است. پس ما موضوع متیقنی داریم، چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم سقوط از مالیت موجب این شده است که ذمه منتقل بشود به قیمت، مشتقل بشود به قیمت، یا اینکه مشتقل نشود به قیمت. انقلاب مثل به قیمت برای ما مشکوک است. خب استصحاب بقای همون مثل را باید بکنیم. ولیکن آیا استصحاب بقای مثل موجب این می شود که به رد مثل بلا ارزش یقین کند به فرا؟ خیر، ما با استصحاب بقای مثل بر عهده ضامن تنها چیزی که میتونیم ثابت بکنیم این است که میگیم مثل از ذمه او و از عهده او خارج نشده است. خب مثل رو باید بپردازد، ولی مثل بدون ارزش که قطع به فراغ ذمه حاصل نمیشود از او. لذا میگیم آقا جنبه مالیت را هم باید ذمیمه بکند. فرض این که از دلیلن به جایی نرسیدیم به مقتضای این که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد و فراغ یقینی لا یحصل الا این که در اینجا هم مثل را رد کند و هم قیمت بپردازد. مثل صورت اولا شد. پس در بحث انقلاب ذمه ضامن از عین به مثل، در اینجا هم بعد از فرض سقوط مثل از قیمت، اگر از دلیل به جایی نرسیدیم که فرض در این است که دلیلی نداریم، باید بگیم آقا مقتضای فراز اشتغال یقینی این است که فراغ یقینی حاصل بشود و فراغ یقینی لا یحصل الا این که هم قیمت بپردازد تحفظا للمالیه و هم مثل بپردازد از باب این که مثل استقرار پیدا کرده بر ذمه این آقا، و اگرم با رد قیمت شک کنیم که آیا ساقط شده یا نه، باز باید استصحاب بقای مثل بر ذمه را داشته باشیم و نتیجتا مثل را هم باید بپردازد. پس هم مثل میدهد و هم قیمت. خب البته اینجا یک تفصیلی دادن و اون اینه که اگر مالک مضمون له مطالبه نکند، یا باید صبر کنند تا زمانی که این مثل دوباره مالیتش برگردد، مثل اینکه قالب یخ که عرض کردم، صبر کنند تا هوا گرم بشه باز دوباره بازار یخ رواج پیدا بکند، یا اینجور، یا اینکه اگر در همون زمستان میخوان تفریق ذمه کنن از باب اینکه فرض کنیم مضمون له مطالبه کرده، زمستان میخواد به اصطلاح تفریق ذمه بشود، باید هم مثل بدهد و هم قیمت. هذا تمام الکلام راجع به مسئله اینکه در صورت تعذر مثل یا ما فی حکم تعذر که سقوط از مالیت است چه باید کرد. گفتیم اگر از دلیل دست ما کوتاه شد مقتضای اصل عملی چه بنابر فرض بقای اصل عین بر عهده ولو بعد تلف، چه بقای انتقال عین عهده عین به عهده مثل، باید جمع بکند از باب قطع به فراق بین رد مثل و قیمت. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.